بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز سه‌شنبه 21 اسفند ماه سال 1380 خورشیدی، که برابر است با 12 روز از ماه مارس سال 2002 میلادی، کمی بیشتر از یک هفته مانده به سال نو ایرانی. امروز هم در بخش نخست برنامه با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان همراهتان هستیم. در 2 ساعت اول برنامه امروز من اردوان نیکنام در کنارتان خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید در کمال تندرستی و شادابی آماده شنیدن برنامه‌های ما باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. همچون هر روز پیش از شنیدن خلاصه خبرها نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. در گزارش‌های خبری بین‌المللی امروز نیز بحران خاورمیانه در کانون توجه رسانه‌های خبری جهان است. با کشته شدن 10 فلسطینی دیگر در روز سه‌شنبه، شمار کشته‌های فلسطینیان در 24 ساعت گذشته به 50 تن رسیده است. اما در حالی که پادشاه پیشین افغانستان پس از 29 سال زیستن در غربت خود را برای بازگشت به کشورش آماده می‌سازد، رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید با شکست طالبان، نبرد با تروریسم وارد مرحله تازه‌ای شده است. بر متن تنش‌های اخیر میان واشنگتن و تهران، محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران به اتریش و یونان سفر کرده است. سفری که به گفته ناظران جلب پشتیبانی اتحادیه اروپا را هدف گرفته. و در حالی که محافظه‌کاران ایران هر گونه نرمش و سازش با آمریکا را نکوهش می‌کنند، اصلاح‌گرایان همچنان دم از صلح و تنش زدایی می‌زنند. اما در عرصه مسائل سیاسی داخلی ایران، مهرنگیز کار، حقوقدان پرآوازه ایرانی به رادیو آزادی میگوید همسرش سیامک پورزند قربانی کشاکش‌های سیاسی دو جناح در ایران شده است. خانم کار بران است که محاکمه کنندگان این روزنامه‌نگار 71 ساله میخواهند از او به عنوان نمادی از نویسندگان و روشنفکرانی که از دوران پیش از انقلاب فعالیت‌های فرهنگی خود را ادامه داده‌اند انتقام بگیرند. باز هم در ایران نظرات یک اقتصاددان سر و صدای بسیاری به پا کرده. او میگوید تا 4 سال دیگر شیرازه اقتصاد ایران از هم گسیخته خواهد شد. و در آستانه سالگرد بمباران شیمیایی حلبچه از سوی عراق، گزارشی داریم از یک گردهمایی که به این مناسبت در تهران برپا شده. مطالب شنیدنی برنامه امروز فراوان است. از جمله گزارش ویژه‌ای تقدیمتان خواهیم کرد درباره شب چهارشنبه سوری که امسال معلوم نیست در چه روزی برگزار می‌شود. اما پیش از این همه نخست عنوان‌های تازه خبری را می‌شنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و از مینا بهارمست.
نزدیک به 30 فلسطینی در حمله تانک‌ها و سربازان اسرائیلی کشته و صدها نفر بازداشت شدند. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا با ملک عبدالله پادشاه اردن ملاقات کرد. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان در مسکو با وزیر خارجه روسیه گفتگو کرد. فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید موفق شدند منطقه مهمی را از افراد طالبان و القاعده پاکسازی کنند. وزیر دفاع روسیه سفر 4 روزه خود را به واشنگتن آغاز کرد. ما محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در اتریش با وزیر خارجه این کشور گفتگو کرد. نماینده ایران در امور دریای خزر با رئیس جمهوری ترکمنستان ملاقات کرد. 36 انجمن اسلامی دانشجویان سراسر کشور در نامه سرگشاده به کمیسیون حقوق بشر اسلامی از آن خواستند وضع جواد رحیم‌پور و آرمان رضاپور دو دانشجو را روشن کند. شمارش آرا از امروز صبح در انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه آغاز شد. دادگاهی در کراچی به دولت فرصت بیشتری داده است تا شواهد و مدارک خود را علیه متهم به ربودن روزنامه‌نگار آمریکایی آماده کند. و اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان امروز با رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید ملاقات می‌کند.
خلاصه خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میشنیدیم. بخش بعدی خبر مشروع خبرها کمتر از 24 دقیقه دیگر. در خاورمیانه مناطق فلسطینی غزه و رام الله بامداد سه‌شنبه به اشغال دوباره تانک‌های اسرائیل درآمد. با کشته شدن 10 فلسطینی دیگر در حمله نیروهای اسرائیلی، شمار کشته‌های فلسطینیان در 24 ساعت گذشته به بیش از 50 تن رسید. بامداد امروز در اثر تیراندازی فلسطینی‌ها نیز در نزدیکی مرز اسرائیل لبنان 4 اسرائیلی کشته شدند. این همه در حالی است که دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا در آغاز سفر خاورمیانه خود وارد اردن شده است. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه نگاهی دارد به آنچه میان اسرائیل و فلسطینیان می‌گذرد.
روند اوضاع میان فلسطینی‌ها و اسرائیل جریان دوگانه و متضاد جنگ و آتش بس خود را همچنان طی می‌کند و در این مسیر تنهای تازه‌ای از هر دو سو و بیشتر فلسطینی ها بر زمین می افتند. اسرائیل در بزرگترین عملیات زمینی خود پس از اشغال موقت لبنان در سال 1982 سحرگاه سه‌شنبه با بیش از 100 تانک خود رام الله در کرانه باختری رود اردن را تا چند متری اقامتگاه یاسر عرفات به اشغال چند باره خود درآورد. غزه نیز در وضعیتی مشابه قرار گرفته است. هدف از این عملیات از سوی اسرائیل نابود ساختن مراکز تسلیحاتی به گفته مسئولان اسرائیلی تروریستی عنوان شده است. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در تماسی تلفنی با اریل شارون نخست وزیر اسرائیل خواستار کاهش رو به پایان عملیات نظامی اسرائیل علیه فلسطینی ها به منظور جلوگیری از قتل هر دو طرف فلسطینی ها و شهروندان اسرائیلی شده است. منابع مصری میگویند اریل شارون نیز در این مکالمات تلفنی لزوم پایان دادن به روند خشونت در منطقه را مورد تأکید قرار داده است. مبارک گفتگوی مشابه با بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل نیز داشته است. در عرصه دیپلماتیک چه مقامات اسرائیل، چه مسئولان فلسطینی و چه طرف یا طرفهای ثالث، قاهره و واشنگتن همه از لزوم پایان گرفتن روند خشونت سخن میگویند، اما بر زمین آنچه که میان اسرائیل و فلسطینی ها میگذرد عملا شبه جنگی رو به گسترش است که دامنه آن بامداد سه‌شنبه به نزدیکی مرزهای اسرائیل و لبنان نیز کشیده شد. در دو سو سازمانهای فلسطینی حماس و جهاد اسلامی و جناح راست در دولت ائتلاف ملی اسرائیل از تصمیم و تمایل خود برای افزایش استفاده از قدرت نظامی علیه یکدیگر سخن میگویند. این همه روند بحران در منطقه را آنگونه که به نظر میرسد به سوی سردرگمی بیشتر با نتایج خونبارتر از اکنون میبرند. در اوضاع این گونه آنتونی زینی فرستاده ویژه واشنگتن که پیشتر اعلام شده بود در روز سه‌شنبه وارد منطقه میگردد، دو روز دیرتر در روز پنجشنبه وارد منطقه خواهد شد. تمایل مسئولان اسرائیلی و فلسطینی برای پایان دادن به روند خشونت که بر اساس درک بی نتیجه بودن استفاده از قدرت نظامی پدید آمده می تواند زمین ساز موفقیت آقای زینی در آرام ساختن اوضاع گردد، یا اینکه جناح‌های افراطی از هر دو سو که خواستار افزایش استفاده از قدرت نظامی علیه یکدیگر هستند تا پیش از ورود آنتونی زینی هر گونه زمینه موفقیت وی را در انجام مأموریتش از میان خواهند برد؟ واقعیت این است که سردرگمی اوضاع جاری در منطقه بیش از آن است که مسئولان هر دو طرف نیز بتوانند در این ساعات به این پرسش‌ها پاسخی روشن بدهند.
گزارش جمشید چالنگی را از خاورمیانه میشنیدیم، اما همکنون با او ارتباط تلفنی داریم. آقای چالنگی با سلام، بفرمایید چرا اوضاع به این درجه از بحران رسیده و آیا امیدی برای پایان دادن به این بحران در منطقه دیده میشود یا خیر؟
آقای نیکتم، پیش از این دو خبر کوتاه را من بگم خدمتون. تعداد تلفات اسرائیلی ها در نزدیکی مرز لبنان به 6 نفر رسیده. درگیری میون طرفین ادامه داره. حدود 4 ساعت هست اسرائیل اعلام کرده این درگیری ها مهاجمین در حقیقت احتمالا فلسطینی نیستند و عناصر نفوذی حزب الله هستند به قلمرو اسرائیل، که این خودش نمونه دیگه است برای گسترش بحران در منطقه. و از طرف دیگه تظاهراتی در برابر سفارت اسرائیل در دانشگاه قاهره آغاز شد که این تظاهرات به دخالت پلیس انجامیده و این تظاهرات در حال حاضر در جریان است. نمونه دیگه از گسترش بحران در منطقه. و اون چه و ما اون چه که اشاره کردید شما، علت گسترش این بحران در حقیقت این هستش که در هر دو اردوگاه، چه در اردوگاه اسرائیل و چه در اردوگاه فلسطینی ها، قدرت لازم و اراده لازم و زمینه لازم برای تصمیم گیری قطعی و به اصطلاح یک پارچه وجود نداره. در دولت ائتلافی اسرائیل دو جناح کاملا مختلف با دیدگاه های کاملا متضاد وجود داره، جناح چپ و که خواستار عدم استفاده از قدرت نظامی هست و جناح راست که خواستار افزایش قدرت نظامی اسرائیل هست علیه فلسطینی ها. دو دیدگاه کاملا متضاد که دولت ائتلاف ملی اسرائیل رو از اتخاذ تصمیمی قاطع روشن برای یک موضوع، پافشاری برای یک موضوع معین در حقیقت به شکلی باز داشته. در اردوگاه فلسطینی ها هم این مسئله اما به شکل دیگه ای وجود داره، اینکه جناحی خواستار ادامه مذاکرات صلح، خواستار آرام ساختن بحران هستند که بیشتر اعضای این جناح رو میتونیم در دولت خودگردان فلسطینی پیدا کنیم. ببخشید که در این زمینه طی این 18 ماه بارها تأکید کردن، بارها اعلام آتش بس کردن، اما در اردوگاه فلسطینی ها جناح دیگه ای هم در صحنه وجود داره که روز به روز نقشش افزایش پیدا میکنه. گروه های فلسطینی که هیچ راه حلی رو اونطور که اعلام کردن جز کاربرد سلاح علیه اسرائیل برای بازپس گرفتن سرزمین های فلسطینی نمیشناسند. حتی اعلام کردن گروه هایی مثل جهاد اسلامی، حماس و به تازگی گردان شهدای الاقصا. عملیات این گروه هم باعث شده که هیچ نوع تصمیم مشخص، روشن یا قدرت لازمی رو برای تصمیم گیری و اجرای تصمیم برای فروکش کردن بحران به وجود نیاد در اردوگاه فلسطینی. عملا از هر دو طرف به بنبست رسیدن، هم دولت فلسطینی، هم اردوگاه فلسطینی و هم دولت ملی ائتلافی اسرائیل. و این هست که این زمینه ساز سردرگمی اوضاع شده. این هستش که زمینه به هر حال از این بابت برای ورود یک نقش سالس، نقش سازنده که بتونه به بحران پایان بده، به نحوی آماده تر از ماهای پیش است، علی‌رغم بحران و گسترش بحران در منطقه. آقای نیکنام،
متشکرم. جمشید چالنگی در خاورمیانه. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد جنگ با تروریسم با از میان رفتن طالبان وارد دومین مرحله خود شده است. در همین حال وزیر دفاع آمریکا ابراز امیدواری کرد نیروهای آمریکایی در همین هفته کار باقی مانده نیروهای طالبان و القاعده را تمام کنند. گزارشی از همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
رئیس جمهور آمریکا آیین یادبود کشته شدگان حملات تروریستی 11 سپتامبر را با قول گسترش نبرد با تروریسم برگزار کرد. از کشورهایی که در اونها گروه‌های افراطی با القاعده ارتباط دارن خواست دست به بردن پارازیت‌های تروریست کمک کنند و هشدار داد که یمن در خطر تبدیل شدن به افغانستان دیگری قرار دارد. در مراسم کاخ سفید که حدود 1300 نفر از جمله 100 نفر از سفیران کشورهایی که از مبارزه آمریکا با تروریسم حمایت می‌کنند حضور داشتند، آقای بوش گفت:
Now that the Taliban are gone and Al-Qaeda has lost its home base for terrorism.
اینک که طالبان از بین رفته و البته پایگاه اصلی تروریستی خود را از دست داده است، ما وارد دومین مرحله جنگ با تروریسم شده ایم. مبارزه بی امان برای محروم ساختن تروریست ها از پناهگاهی که از آنها برای تهدید مردم جهان استفاده می کنند. رئیس جمهور آمریکا از آغاز نبرد با تروریسم بارها یادآور شده است که این پیکار تنها به افغانستان محدود نمی شود و از آن کشور فراتر می رود. به ویژه اینکه به اعتقاد مقامات آمریکایی القاعده در بیش از 60 کشور فعال است. آقای بوش گفت:
The Republic of Georgia. Terrorists working closely with Al-Qaeda operate in the Pankisi Gorge near the Russian border.
در گرجستان تروریست‌ها از نزدیک با القاعده در منطقه پانکیسی گرج در نزدیکی مرز روسیه همکاری می‌کنند. به درخواست پرزیدنت شوازنلسه، آمریکا قصد دارد بالغ بر 150 مربی نظامی را برای آماده ساختن سربازان گرجستان در به دست گرفتن دوباره کنترل این منطقه اعزام دارد. این کمک موقت به سود منافع هر دو کشور است.
Serve the interests of both our countries.
رئیس جمهور آمریکا در سخنان خود در محافظتی چمن کاخ سفید گفت برخی از کشورها که از تروریسم حمایت می‌کنند در جستجوی سلاح‌های دارای قدرت انهدام جمعی هستند یا همینک چنین سلاح‌هایی در اختیار دارند و اضافه کرد
Terrorist groups are hungry for these weapons and would use them without a hint of conscience.
گروه‌های تروریستی تشنه چنین سلاح‌هایی هستند و از آنها بدون کوچکترین تردید بیان که احساس گناه و پشیمانی کنند استفاده خواهند کرد و ما می‌دانیم بودن چنین سلاح‌هایی در دست تروریست‌ها موجی از باجگیری، قوم‌کشی و هرج و مرج به راه خواهد انداخت. و در مورد جلوگیری از گسترش سلاح‌های انهدام جمعی، آقای بوش گفت ائتلاف باید آگاهانه عمل کند، اما بی‌تفاوتی و دست روی دست گذاشتن راه مبارزه با تروریسم نیست. در این میان دونالد رامسفیلد وزیر دفاع گفت امیدوار است نیروهای ائتلاف در این هفته به کار تارمار کردن جنگجویان طالبان و القاعده در قرارگاه‌های کوهستانی آنها پایان دهند. دونالد رامسفیلد که در جریان مراسم یادبود کشته شدگان حملات تروریستی 11 سپتامبر در خارج از ساختمان پنتاگون سخن می گفت اظهار داشت
From day one, the task was to deal with the terrorists, but also to deal with the nations that harbor terrorists.
از روز اول کار ما نه تنها مقابله با تروریست ها بلکه با کشورهایی که آنها را پناه می دهند بود. ما اگر در افغانستان پیروز شویم و بعد اجازه دهیم تروریست ها در کشورهای دیگر جهان جمع شوند و به حمله علیه آمریکا و کشورهای دیگر ادامه دهند، موفقیت زیادی به دست نخواهیم
آورد. Attacks against the United States and other countries.
وزیر دفاع آمریکا که در گذشته بارها بر طولانی بودن جنگ با تروریسم تاکید گذاشته است گفت
We have to be continuing to put on pressure to see that all the elements of national power are brought to bear.
ما ناچار هستیم به وارد آوردن فشار ادامه دهیم و تمام عناصر قدرت ملی، سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، مالی و نظامی را آشکار و پنهان به کار گیریم. کاری که همینک جریان دارد و کشورهایی از هر قاره که بخشی از این کوشش هستند به انجام کار علاقه‌مندند و ما از حمایت ائتلاف بسیار
سپاسگزاریم.
در این میان نتایج یک نظرسنجی که به وسیله روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری ABC انجام گرفته هاکیست حمایت از جنگ پرزیدنت بوش با تروریسم همچنان نیرومند است و علی‌رغم تلفات اخیر در نظر اکثریت آمریکاییان نسبت به لزوم ادامه پیکار با تروریسم تغییر عمده‌ای صورت نگرفته است.
گزارش همایون مجد بود از واشنگتن. اما محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان خود را برای بازگشت به کشورش پس از 29 سال زندگی در غربت آماده می کند. محمد ظاهرشاه روز دوشنبه در دیداری با رئیس جمهوری ایتالیا اعلام کرد که در روزهای آینده روم را به مقصد کابل ترک خواهد کرد. حامد کرزی رئیس اداره موقت افغانستان برای همراهی ظاهرشاه در این سفر تاریخی به روم سفر خواهد کرد. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در ایتالیا.
21 مارس برابر با اول فروردین محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان پس از 29 سال اقامت اجباری در ایتالیا شهر روم را به مقصد کابل ترک خواهد کرد. پادشاه سابق افغانستان دوشنبه در کاخ کوریناله مقر ریاست جمهوری ایتالیا با رئیس جمهور این کشور کارلو آزلیو چامپی و دیگر مقامات عالی رتبه ایتالیایی ملاقات و پس از تشکر از مهمان نوازی این کشور و تلاش‌های دولت ایتالیا در پایان بخشیدن به 22 سال جنگ داخلی در افغانستان از آنها خداحافظی کرد. ظاهرشاه که به زبان فرانسه صحبت می‌کرد در این دیدار بارها از مقامات ایتالیا تشکر کرد و اظهار امیدواری کرد که بتواند در افغانستان از آنها آنچنان که از او در ایتالیا پذیرایی شد مهمان نوازی کند. رئیس جمهور ایتالیا کارلو آزلیو چامپی اظهار امیدواری کرد که با بازگشت پادشاه سابق روند صلح در افغانستان تثبیت شود. کارلو آزلیو چامپی افسود ایتالیا در آینده همچنان گذشته در کنار پادشاه و ملت افغانستان قرار خواهد داشت و آنها را در برقراری صلح و تثبیت امنیت یاری خواهد داد. خانم مارگریتا بونیور معاون وزارت خارجه ایتالیا که مسئولیت روابط با کشورهای آسیای مرکزی من جمله ایران و افغانستان را به عهده دارد محمد ظاهرشاه را تا کابل بدرقه خواهد کرد. حامد کرزای رئیس اداره موقت افغانستان نیز در خاتمه دیدار خود از آلمان به روم سفر خواهد کرد تا پادشاه سابق را در بازگشت خود به افغانستان همراهی کند. محمد ظاهرشاه و همراهانش با یک پرواز ویژه از سوی دولت ایتالیا سازماندهی شده است به افغانستان باز خواهند گشت. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
گزارش های خبری بین المللی را از رادیو آزادی پی می گیریم. روز سه‌شنبه در دومین روز دیدار رسمی محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران از اتریش، سازمان‌های مدافع حقوق بشر به نقض این حقوق در ایران اعتراض کردند. هاینز پاتزلت دبیر کل عفو بین الملل گفت به رغم اصلاحات چشمگیر در سالهای اخیر دانشجویان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی ایران هنوز قربانی پایمال شدن حقوق بشرند. سفر آقای خاتمی به اتریش و یونان از دید ناظران از جمله برای جلب پشتیبانی و نزدیکی به اتحادیه اروپا در قبال اتهامات اخیر آمریکا صورت می‌گیرد. علیرضا طاهری نگاهی دارد به سفر آقای خاتمی به اتریش. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید بر پایه قوانین جمهوری اسلامی در ایران مردم را صرفاً به گناه داشتن نظر و عقیده‌ای متفاوت با نظر و عقیده حاکمیت می‌توان به زندان انداخت و زندانیان سیاسی را در ایران غالباً شکنجه می‌دهند تا آنها را به اعتراف وادارند. سفر محمد خاتمی به وین خشم یهودیان اتریشی را نیز برانگیخته است. آریل موتریکانت رهبر یهودیان اتریشی می‌گوید محمد خاتمی صرفاً چهره دوستانه جمهوری اسلامی برای فریب غرب است، در حالی که تهران برای تشکیلات خودگردان فلسطین سلاح می‌فرستد تا در حمله‌های خونبار بر ضد مردم غیر نظامی اسرائیل به کار رود. او ابراز امیدواری کرد که این مسائل نیز در گفتگوهای محمد خاتمی و توماس کلستیل رئیس جمهوری اتریش مطرح شود. ناظران میگویند بیگمان حتی اگر کسی هم درخواستی نمیکرد مسئله موضع ایران در قبال بحران خاورمیانه و رویدادهای مرگبار در اسرائیل و مناطق فلسطینی نشین و نیز مسئله نقض حقوق بشر در ایران، پایمال شدن آزادیهای فردی و نادیده گرفتن حق آزادی قلم و بیان از جمله مباحث مهم در دیدار رئیس جمهوری ایران با رهبران اتریش و کلن اروپا است. اما در این واقعیت نیز نمیتوان تردید کرد که محمد خاتمی در دیدارش با رهبران اتریش و نیز با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بیش از هر چیز خواهد کوشید تا در برابر تهدید اخیر پرزیدنت جورج دبلیو بوش همدردی آنها را جلب کند. رئیس جمهوری آمریکا دو ماه پیش جمهوری اسلامی را همراه با کره شمالی و عراق محور شرارت خواند. محمد خاتمی در این زمینه گفت من به خود اجازه نمی دهم که تحت تأثیر توهین‌های روزمره قرار گیرم. من داوری را به تاریخ می سپارم. آقای خاتمی افزود کشورها نباید یکدیگر را شر بخوانند.
آنها باید با شر واقعی پیکار کنند که چیزی جز فقر، بی‌عدالتی، تروریسم و خشونت نیست. توماس کلستیل، رئیس جمهوری اتریش نیز تعبیر پرزیدنت بوش درباره محور شرارت بودن ایران را مردود دانست و گفت من با این دیدگاه موافق نیستم. اتحادیه اروپا نیز با این دیدگاه موافق نیست. گفته های توماس کلستیل بازتاب نظر قریب به اتفاق دولت های اروپای غربی درباره میانه رو بودن محمد خاتمی است. اما تلاش های این چهره میانه رو و مورد علاقه اروپا برای به دست دادن تصویری تازه از ایران همواره با واکنش های تند جناح محافظه‌کار جمهوری اسلامی نافرجام مانده است. سابقه نشان می دهد که تاکنون هر بار محمد خاتمی در سفری خارج از ایران به سر می برده تا چهره‌ای معتدل از ایران به دست دهد، محافظه‌کاران به نوعی و از راه‌های خبرساز گوناگون رشته‌های او را پنبه کردند. این بار نیز کامیابی یا ناکامی محمد خاتمی در سفرش به اروپا صرفاً در گرو اقدامات احتمالی محافظه‌کاران جمهوری اسلامی است. همین ناظران می‌گویند در ایران جناح محافظه‌کار مصرراً در پی آن است تا به جهانیان نشان بدهد که مواضع آقای خاتمی الزاماً همواره مواضع واقعی ایران نیست و حرف آخر را در هر زمینه‌ای فقط محافظه‌کاران و رهبر جمهوری اسلامی می‌زنند. همین نکته تلاش‌های دیپلماتیک محمد خاتمی را این بار در اتریش با دشواری روبرو کرده است. دیپلمات‌های غربی می‌گویند اروپا هنوز مطمئن نیست که تا چه حد می‌تواند روی مذاکره با آقای خاتمی تکیه کند. به گفته یکی از کارشناسان اتریشی مسائل ایران در رابطه 150 ساله وین و تهران دودلی و تردید به اندازه امروز بر گفتگوهای دو طرف حاکم نبوده است.
علیرضا طاهری و سفر محمد خاتمی به اتریش. اما دیدار رئیس جمهوری ایران از وین در مطبوعات اتریش بازتاب گسترده‌ای داشته. همکارم شهرام میریان نگاهی دارد به مقالات و گزارش‌های سه روزنامه اتریشی.
روزنامه بین المللی استاندارد چاپ وین ضمن اشاره گذرایی به ورود خاتمی و نیم ساعت تأخیر او بر مناسبات اقتصادی میان ایران و اتریش تأمل بیشتری کرده و می‌نویسد در حالی که رؤسای جمهور دو کشور سرگرم گفتگو درباره مسائل دو جانبه اوضاع خاورمیانه و افغانستان بودند، مارتین بارتنشتاین وزیر اقتصاد اتریش با اسحاق جهانگیری وزیر صنایع ایران درباره امکان گسترش مناسبات اقتصادی به مذاکره پرداخت. در همین ارتباط دو قرارداد مهم اقتصادی به امضا رسیده است که عبارتند از موافقتنامه مالیات مضاعف و قرارداد همکاری‌های گمرکی. استاندارد در ادامه گزارش خود به پیشینه شکل‌گیری این دو پیمان اقتصادی می‌پردازد و می‌نویسد مقدمات و زمینه‌سازی این دو قرارداد در اجلاسی در سپتامبر سال پیش در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و اتریش فراهم شد. از این گذشته ایران بازار مهمی برای اتریش به حساب می‌آید و آن کشور بیش از 160 شرکت صادراتی در ایران دارد. به این خاطر است که صادرات اتریش به ایران در فاصله زمانی ژانویه تا نوامبر سال پیش 50% رو به افزایش گذاشت و به حدود 233 میلیون یورو رسید. کوریر روزنامه دیگر اتریشی در تفسیری ابتدا به تدابیر شدید امنیتی که به خاطر سفر محمد خاتمی اعمال شده اشاره می کند و می نویسد 1500 تن از نیروهای انتظامی و امنیتی برای این سفر سه روزه در نظر گرفته شدند. از این گذشته دیدار و گفتگوهای روز دوشنبه نشان داد که محمد خاتمی از نظر سیاسی حمایت آشکار میزبان خود را که همانا توماس کلستیل رئیس جمهور اتریش است به دست آورد. بیش از همه این حمایت رو به سوی مسئله مجادله آمیز محور شرارت داشت که جورج بوش ایران را بخشی از این محور می داند. دیدار محمد خاتمی با خاویر سولانا هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در امور خارجی از دید و نگرش روزنامه کوریر یکی دیگر از بخشای مهم سفر رئیس جمهور ایران به وین است، چرا که بقیده این روزنامه خاتمی روابط نیکوی کشورش با اتحادیه اروپا را فراموش نمی کند به ویژه در زمانی که کشمکش ایران با آمریکا رو به افزایش نهاده. دیپرس دیگر روزنامه معتبر اتریشی در مقاله زیر عنوان کلستیل محمد خاتمی را در آغوش گرفت می نویسد در تناقضی آشکار نسبت به برداشت آمریکا توماس کلستیل ایران را به عنوان بخشی از محور شرارت به حساب نیاورد و محمد خاتمی هم از این فرصت بهره گرفت تا علیه آمریکا سخن گوید.
گزارش شهرام میریان بود درباره بازتاب سفر محمد خاتمی در روزنامه‌های اتریش. اما اکنون به زمان پخش نخستین بخش از مشروع خبرها می‌رسیم از رادیو آزادی، همکارم مینا بهارمست و تازه‌ترین خبرها.
نزدیک به 30 فلسطینی در حمله تانک‌ها و سربازان اسرائیلی کشته و صدها نفر بازداشت شدند. سربازان اسرائیل با حمایت بیش از 100 تانک و پشتیبانی هوایی شهر رام الله را بار دیگر اشغال کردند. این حمله یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که اسرائیل اعلام کرد محدودیت رفت آمد یاسر عرفات را در رام الله لغو می‌کند. همزمان با این حملات دو وزیر کابینه اسرائیل استعفا داده خواهان شدت عمل بیشتر علیه یاسر عرفاتند. تشکیلات فلسطینی از ساکنان اردوگاه‌ها در کرانه غربی خواسته بود در مقابل حمله اسرائیل مقاومت کنند. اسرائیل میگوید بمبگذاران انتحاری در این اردوگاه‌ها پناه گرفتند. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا با ملک عبدالله پادشاه اردن ملاقات کرد. موضوع عراق و فلسطینی‌ها و اسرائیل مورد بحث دو طرف بود. آقای چینی دیروز در لندن با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا گفتگو کرد. تونی بلر گفت با آمریکا در این مورد که عراق تهدیدی جدی علیه ثبات جهان است موافق است. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان در مسکو با ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه ملاقات کرد. به گفته وزارت خارجه روسیه بازسازی افغانستان مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تروریسم مورد بحث قرار گرفت. روسیه میگوید تلاش میکند تا افغانستان بیطرفی خود را حفظ کند. در همین حال پادشاه سابق افغانستان ظاهرشاه اعلام کرده است که بازگشت خود را به افغانستان به تأخیر انداخته است و به جای عید نوروز یک ماه دیگر باز میگردد. فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید موفق شدند منطقه مهمی را از وجود طالبان و اعضای القاعده در کوههای ولایت پکتیا پاکسازی کنند. به گفته او حدود 1000 تن از نیروهای افغان در خط مقدم جبهه و نزدیک به 1000 سرباز آمریکایی و خارجی دیگر در این منطقه اند. حدود 600 سرباز آمریکایی در چند روز گذشته از پکتیا خارج شده به پایگاه بگرام رفتند. بمباران مواضع القاعده و طالبان امروز هم ادامه داشت. سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه سفر 4 روزه خود را به واشنگتن آغاز کرد. قرار است در این سفر توافقنامه پیشنهادی کاهش سلاح‌های استراتژیک و مبارزه با تروریسم مورد بحث قرار گیرد. آقای ایوانوف با رئیس جمهوری، وزیر دفاع، وزیر خارجه و مشاور شورای امنیت ملی آمریکا گفتگو می‌کند. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران که به اتریش رفته است در دومین روز سفر خود با بنیتا والگنر وزیر خارجه اتریش گفتگو کرد. آقای خاتمی مواضع ایران را در مورد افغانستان، مبارزه با تروریسم، مسئله فلسطینی ها و مناسبات دو کشور توضیح داد. قرار است خاویر سولانا کمیسر عالی سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا فردا در وین با آقای خاتمی ملاقات کند. آقای سولانا برای گفتگو با مقام‌های اتریش در وین است. رئیس جمهوری ایران همچنین با کاردینال کریستوف شونبرن، اسقف اعظم اتریش گفتگو کرده است. اسقف اعظم اتریش طرح ائتلاف برای عدالت و صلح را که از جانب آقای خاتمی مطرح شده دارای اهمیت بسیار خواند. آقای خاتمی با مدیر کل مؤسسه بین‌المللی انرژی اتمی و دبیر کل اوپک هم در وین ملاقات کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سفر مراد نیازوف رئیس جمهوری ترکمنستان و مهدی سفری نماینده ویژه ایران در امور دریای خزر همکاری‌های دو جانبه، سفر آقای خاتمی به ترکمنستان و اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر را مورد بحث قرار دادند. آقای سفری برای فراهم کردن مقدمات سفر آقای خاتمی به ترکمنستان و هماهنگی در مورد تشکیل اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر به اشخاباد رفته است. مهدی سفری به خبرگزاری ایرنا گفته است که رئیس جمهوری ایران ماه آینده به 5 کشور ساحلی دریای خزر سفر خواهد کرد. 36 انجمن اسلامی دانشجویان سراسر کشور در نامه سرگشاده به کمیسیون حقوق بشر اسلامی از آن خواستند وضع جواد رحیم‌پور و آرمان رضاپور را روشن کند. در این نامه آمده است جواد رحیم‌پور فارغ التحصیل دانشگاه علامه طباطبایی و آرمان رضاپور از فعالان دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مدتی پیش ناپدید شدند که بعداً دادگاه انقلاب مسئولیت بازداشت آنها را به عهده گرفت. ولی با وجود آنکه حدود 45 روز از این موضوع می‌گذرد، از سرنوشت این دو دانشجو اطلاعی در دست نیست. با رد تقاضای مخالفان دولت در تمدید مهلت رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه، شمارش آرا از امروز صبح آغاز شد. مخالفان دولت از دیوان عالی تقاضا کرده بودند برای چهارمین روز انتخابات را تمدید کند. آنها میگویند دولت با فراهم نکردن حوزه‌ها و صندوق‌های رأی‌گیری به اندازه کافی مانع از آن شده است که هزاران نفر رأی خود را به صندوق‌ها بریزند. دادگاهی در کراچی به دولت فرصت بیشتری داده است تا شواهد و مدارک خود را علیه فردی که متهم به ربودن دانیل پرل، روزنامه‌نگار آمریکایی، آماده کند. دادستان تقاضای مهلت بیشتری کرده است تا جسد این روزنامه‌نگار و ابزار قتل را پیدا کنند و گزارش اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI در مورد نوار ویدیویی که قتل دانیل پرل را نشان می‌دهد دریافت شود. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان امروز با رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید ملاقات می‌کند. قرار است آقای کریموف با اعضای کنگره، صاحبان صنایع و رسانه‌ها گفتگو کند. و یکی از مقامات سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا می‌گوید این کشور بیش از هر زمانی با خطر حملات موشکی روبروست. رابرت والپول خطاب به کمیته سنای این کشور گفت با وجود این خطری که از جانب تروریست‌ها متوجه آمریکا و منافع آن است بزرگتر است، چرا که این گروه ها می توانند به جای موشک از یک کامیون به عنوان سلاح کشتار جمعی استفاده کنند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها کمتر از 54 دقیقه دیگر. می پردازیم به گزارش ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. اسدالله بادامچیان از چهره‌های شاخص جمعیت مؤتلفه، تشکل تندروی جناح محافظه‌کار ایران، میگوید در شرایطی که آمریکا ایران را تهدید می‌کند، سخن گفتن از نرمش و سازش سزاوار نیست. این در حالی است که شخصیت‌های برجسته‌ای از میان اصلاح‌گرایان همچنان از صلح‌خواهی و تنش‌زدایی دم می‌زنند. همکارم ماه‌منیر رحیمی نگاهی دارد به مطالبی که سه روزنامه اصلاحگرای چاپ تهران روز سه‌شنبه در این زمینه به چاپ رساندند.
مصطفی تاج‌زاده در نوروز روزنامه منصوب به اصلاح طلبان طی یادداشتی نوشته است یکی از دلایل مهم ضرورت فعال شدن صلح طلبان ایرانی این است که اگر نگوییم عده‌ای با رفتار و سخنان خود در صدد تحریک نظامیان آمریکایی و تنش‌زایی در منطقه هستند، چون حمله نظامی به ایران را مثبت ارزیابی می‌کنند، می‌توان گفت که نتیجه برخی سخنان نسنجیده و غیر منطقی تحریک شدن میلیتاریست‌های آمریکایی و نگرانی کشورهای منطقه و دور شدن آنان از جمهوری اسلامی است. با وجود آنکه سیاست نظام اسلامی که رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت کشور صراحتاً بیان کرده است این است که ما حتی با دشمن خود نیز خواهان جنگ نیستیم و در صدد تنش‌زدایی، اعتمادسازی و گسترش روابط با همه کشورها به ویژه همسایگانمان هستیم، باز هم ممکن است عده‌ای با این توهم که با نظامی شدن شرایط می‌توانند بساط دموکراسی و جمهوریت و اصلاحات را برچینند، به ایراد سخنانی که در هر حال نتیجه‌اش تحریک شدن جنگ طلبان آمریکایی است بپردازند. تاج‌زاده می‌افزاید خودسران و کژاندیشان درک نمی‌کنند که تحلیل و روش غلط آنان در این برهه ویژه علاوه بر اینکه بر ضرر جمهوری اسلامی است، می‌تواند برای استقلال و تمامیت ارضی کشور حتی تهدیدآفرین باشد. در ستون نگاهی دیگر روزنامه همبستگی نیز می‌خوانیم از یک سو آقای دکتر خرازی وزیر خارجه ایران ضمن تمجید از هوشیاری و ذکاوت ملک عبدالله ولیعهد عربستان سعودی طرح وی را به طور قطعی رد یا تایید نکرد، در حالی که بعضی از روزنامه‌های منتسب به محافظه‌کاران بدون توجه به شرایط حساس روابط جمهوری اسلامی با عربستان سعودی آن را مورد حمله قرار می‌دهند. این یادداشت اضافه می‌کند در چنین شرایط پیچیده‌ای موضع‌گیری وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با توجه به روابط ویژه‌اش با عربستان سعودی می‌باید بدون تأثیرپذیری از جریانات تند و ناپخته سیاسی داخلی و با نگاهی عمیق به منافع ملی آتی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ و پیگیری شود. همبستگی ادامه می‌دهد حساسیت زمانی طرح مذکور و تهدید بالقوه و بالفعل علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاب می‌کند که تعقل و درایت برای حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران بر پیروی از سیاست‌های منطبق بر منافع گروهی غلبه پیدا کند و اهم از این که طرح مذکور به مرحله اجرا در بیاید یا نیاید به منافع آتی جمهوری اسلامی ایران فکر شود. و بالاخره در بخش اخبار روزنامه بنیان با تیتر افکار عمومی و مهار خشونت آمده است: زمانی که عده‌ای در پاییز 74 به بهانه مبارزه با بدحجابی و تهاجم فرهنگی جلسه سخنرانی دکتر عبدالکریم سروش را در دانشکده فنی تهران به آشوب کشیدند، موج تازه‌ای از خشونت به راه افتاد، موجی که از دوم خرداد 76 تا اسفند 78 با اوج و فرود بسیار در صحنه سیاسی ایران در تلاطم بود. جنبش اصلاحی ایران اگرچه از روش‌های خشونت‌آمیز پرهیز می‌کرد، اما ناگزیر از پرداخت هزینه‌های سنگین آن بهای فراوانی می‌پرداخت.
تأکید روزنامه‌های اصلاح طلب ایران بر صلح و تنش زدایی. اما عطاالله مهاجرانی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است نفس مذاکره با آمریکا عملی غیر منطقی نیست. وی در این حال احتمال نامزدی خود را در انتخابات بعدی ریاست جمهوری رد نکرده است. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
در این کنفرانس خبری، عطاالله مهاجرانی در پاسخ به احتمال نامزدیش در انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران لبخند زنان گفت: تا انتخابات آینده هنوز 3 سال مانده و طرح چنین پرسشی زود رس است. بنابراین باید منتظر ماند و دید چه اتفاقاتی خواهد افتاد. آقای مهاجرانی برای ایراد سخنرانی در کنفرانس جهانی دین به نیکوزیای قبرس سفر کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، بسیاری از کارشناسان در ایران عطاالله مهاجرانی را نامزد اصلی برای جانشینی محمد خاتمی می دانند. آقای مهاجرانی همکنون رئیس مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها و از مشاوران محمد خاتمی رئیس جمهوری است. در کنفرانس خبری روز گذشته، آقای مهاجرانی همچنین خواستار ایجاد روابط بهتر میان آمریکا و ایران بر پایه احترام متقابل شد. او گفت: بعقیده من گفتگو فی نفسه غیر منطقی نیست، اما این گفتگو نباید در متنی انجام گیرد که در آن یک طرف اراده خود را بر دیگری تحمیل کند که این دیگر مذاکره و گفتگو نیست. مشاور رئیس جمهوری ایران اشاره کرد که گفتگو با آمریکا را به سود ایران می‌داند و افزود هر اقدامی در راه پرهیز از رویارویی با آمریکا و زدودن سوء تعبیرها و سوء تفاهمات میان واشنگتن و تهران به سود و در جهت منافع عالیه ایران است. محمد خاتمی در زیر فشار محافظه‌کاران جمهوری اسلامی دسامبر 2 سال پیش استعفای عطاالله مهاجرانی از وزارت ارشاد اسلامی را ناگزیر پذیرفت. در آن زمان دکتر مهاجرانی محبوب‌ترین وزیر کابینه آقای خاتمی به شمار می‌رفت، اما همزمان تلاش‌های او در راه ایجاد فضای آزادتر برای مطبوعات ایران خشم جناح راست و محافظه‌کار را برانگیخته بود. کنارگیری آقای مهاجرانی از وزارت ارشاد به عنوان شکستی بزرگ برای برنامه‌های اصلاح‌گرایانه دولت محمد خاتمی تعبیر شد. در کنفرانس خبری دیروز در نیکوزیا، دکتر مهاجرانی درباره کشمکش میان اصلاح‌گرایان و محافظه‌کاران در جمهوری اسلامی گفت: روند اصلاح‌گرایی در ایران روندی است سالم. به گفته آقای مهاجرانی این روند به گونه ای مارپیچ رو به بالا می رود و گاه اندکی به پایین متمایل می شود، اما در مجموع رو به صعود دارد.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با گزارش ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. روزنامه ایران چاپ تهران از برگزاری دومین جلسه محاکمه سیامک پورزند، روزنامه‌نگار با سابقه و رئیس زندانی مجتمع فرهنگی تهران و اعتراف او به اتهاماتش خبر داده است. اما در این میان مهرانگیز کار، حقوقدان پرآوازه ایرانی، در گفتگو با خبرنگاران رادیو آزادی در لس آنجلس، سکوت خود را شکسته و میگوید همسرش سیامک پورزند قربانی کشاکش‌های سیاسی دو جناح شده است. خانم کار بران است که محاکمه کنندگان این روزنامه‌نگار 71 ساله می‌خواهند از او به عنوان نمادی از نویسندگان و روشنفکرانی که از دوران پیش از انقلاب فعالیت‌های فرهنگی خود را ادامه داده‌اند انتقام بگیرند. امیر مصدق کاتوزیان.
روزنامه دولتی ایران تنها روزنامه است که خبر دومین جلسه محاکمه سیامک پورزند، رئیس زندانی مجتمع فرهنگی تهران را که روز دوشنبه انجام شده است به چاپ رسانده است. روز شنبه نیز ایران تنها روزنامه‌ای بود که آنبار در صفحه حوادث خبر اولین جلسه محاکمه آقای پورزند را به چاپ رسانده بود. بر اساس این خبر ویژگی دومین جلسه محاکمه سیامک پورزند نیز مانند جلسه اول اقرار و اعتراف بود. اقاریری که با توجه به اینکه تا مدت‌ها پس از ربوده شدن یا بازداشت آقای پورزند در حدود 4 ماه پیش از وی خبری در دست نبود، نزدیکان وی از جمله همسرش مهرانگیز کار، حقوقدان و فرزندانش آنان را ناشی از اعمال فشار و تهدید می‌دانند. از آقای پورزند نقل شده است که گفته است پس از انقلاب با عناصر پرنفوذ نظام گذشته، نظامیان فراری و سلطنت طلبان در ارتباط بوده است. روزنامه ایران به عنوان تنها منبع خبر از آقای پورزند نقل می‌کند که گفته است شخصی به نام الف نون که در نظام سابق مشاور شاه و فرح پهلوی بوده است، تلاش کرده روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و مطبوعاتی‌ها را جذب سازمان آزادی ملی خود یا سام کند. گویا این اشاره است به نام احسان نراقی. اما شخص دیگری که در گفته‌های سیامک پورزند در دادگاه با ذکر نام به او اشاره شده، برادرش سعید پورزند است که طبق این گفته‌ها افسر گارد بوده است که پس از کشف کودتایی به نام نیما در ارتش در پی انقلاب به فرانسه می‌رود و در آنجا مستقر می‌شود. روزنامه ایران از آقای پورزند نقل می‌کند که وی اطلاعات خود را در اختیار برادرش می‌گذاشته و کوشش داشته جو جامعه و مملکت را متشنج جلوه دهد. و طبق این گفته ها برادرش سعید پورزند هم متقابلن اخبار و اطلاعات مهمی به وی میداده تا او آنان را در میان دوستان و همکاران سابق مطبوعاتیش منتشر کند. به گفته سیامک پورزند در دادگاه اخباری را که وی از طریق برادرش به خارج میفرستاده در روزنامه‌های کیهان چاپ لندن و نیمروز چاپ همین شهر، روزنامه‌هایی که حامی سلطنت ارزیابی می‌شوند، بازتاب می‌یافته و بعد متوجه شده اخباری را که به خارج میفرستاده در اختیار شاهزاده رضا پهلوی قرار می‌گرفته است. روزنامه ایران همچنین از آقای پورزند، رئیس زندانی مجتمع فرهنگی تهران، در دومین جلسه دادگاه خود یاد می‌کند که در جریان سفرهایی به خارج از کشور با افرادی که با رضا پهلوی ارتباط مستقیم داشتند ملاقاتهایی کرده که در آن جلسات مسائل و وقایعی که در ایران می‌گذشته مطرح می‌شده است. روزنامه ایران سپس با چاپ مصاحبه با سیامک پورزند از وی نقل می‌کند که کلیه اتهامات علیه خود را قبول دارد، اتهاماتی که از جمله شامل جاسوسی، همکاری با ساواک، اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با افراد با نفوذ نظام گذشته می‌شود. آقای پورزند در پاسخ به خبرنگار روزنامه ایران می‌افزاید دفاع خاصی ندارد و خود را گناهکار و مقصر می‌داند. در پاسخ به این سوال دیگر که آیا درست است که از رضا پهلوی پول می‌گرفته، علاوه بر این چند میلیون دلار از خارج دریافت کرده و میان روزنامه‌نگاران تقسیم کرده، از قول آقای پورزند آمده است که چند میلیون دلار نبوده اما مبالغی پرداخت شده و از شخص رضا پهلوی نیز پولی گرفته نشده است. در همین حال در خبری دیگر در روزنامه نوروز آمده است هنگامی که محمد علی ریاحی، وکیل دادگستری در تهران، به نیابت از همسر سیامک پورزند دکتر مهرانگیز کار به دادگاه مراجعه کرده تا وکالت آقای پورزند را بپذیرد، قاضی صابر رئیس دادگاه گفته او با وکالت وی مخالفتی ندارد اما این امر مکول به قبول وکالت از سوی خود آقای پورزند است. بنابراین خبر قاضی صابر بعداً به وی گفته است آقای پورزند در برابر انتخاب وکیل مقاومت کرده و مسئله وکالت او توسط آقای ریاحی منتفی شده است. ظاهراً به دلیل این استدلال آقای پورزند که چون در پرونده اقرار کرده است وکیل انتخابی یا تسخیری فرق ندارد، دادگاه با وکیلی تسخیری محاکمه را آغاز کرده است. آقای ریاحی در پاسخ به خبرنگار نوروز که چه عاملی باعث مقاومت پورزند در پذیرش وکیل تعیینی از سوی خانواده شده است میگوید از نحوه نگهداری و بازجویی مقدماتی آقای پورزند خبری ندارد و پرونده او را هم ندیده است. مهرنگیز کار وکیل دادگستری و همسر سیامک پورزند که اکنون برای معالجه بیماری سرطان در لس آنجلس به سر می‌برد در گفتگو با گزارشگران رادیو آزادی در این شهر می‌گوید پس از انتشار خبر نخستین جلسه محاکمه همسرش در شماره روز شنبه روزنامه ایران در صفحه حوادث تصمیم گرفت پرهیز از گفتگو با رادیوهای فارسی زبان در خارج از کشور را به کنار بگذارد.
قصه تلخ زندگی سیامک را در این ماهای اخیر باید در وضعیت سیاسی ایران جستجو کرد و تحولاتی که در ایران واقع میشه به علت برخوردی که برخی از جناح‌های درون حاکمیت با هم دیگه دارند و مقاومت هایی که در برابر اصلاحات بوده و هست. بدون شک سیامک یکی از مخلصترین و صدیق‌ترین طرفدار اصلاحات در ایران بود و با اینکه سیامک رو به عنوان یک شخصیت یا یک شخص فرهنگی پر سر و صدا قبل از انقلاب می شناختند، یک روزنامه نویس شاید بشود گفت جنجالی، اما سیامک از دوم خرداد 1376 مخلصانه در خدمت مطبوعات اصلاح طلب قرار گرفت و این خدمت به هیچ وجه نه جهت پولی داشت، نه برای خودش و نه برای دیگران. سیامک خدمتش رو رایگان در اختیار این مطبوعات میگذاشت بدون اینکه مقاله‌ای بنویسه، کوشش میکرد فضاسازی فرهنگی بکنه برای اهل مطبوعات اصلاح طلب، کوشش میکرد استعدادها و تجارب گذشته خودش رو در اختیار بذاره برای گسترش فضای فرهنگی برای این مطبوعات. گروه ها و دستجات مخالف با اصلاحات از اینکه سیامک مخصوصاً در رادیوهای خارج از کشور از مطبوعات اصلاح طلب بسیار حمایت میکرد و همونطور گفتم به سبب طبع خاصی که داره پرشور این حمایت ها رو ادامه میداد، خیلی باش درگیر شده بودن و مرتب پرونده های رو براش احتمالاً روی هم میگذاشتن. با همه اینها نتونسته بودن سیامک رو به طور قانونی باش برخورد بکنن. خب کاری نداشت، یه برگ احضاریه بود، آقا شما مثلا به این دلیل فلان ساعت فلان جا حاضر بشه. خب وقتی هم حاضر نمیشد مثل همه موارد دیگه برگ جلبی صادر میشد و جلب میشد به شکل قانونی. چه ضرورتی داشت در تاریکی شب این کار بشه؟ چه ضرورت داشت در شرایط این کار انجام بشه که هیچ کس شاهد نبوده و قیافه این آقایون رو حتی ندیده؟ همه این واقعیت ها به ما اجازه میده که بگیم کسانی در ایران دست به این حرکات میزنن که برای منافع آنی لازم میدونن این حرکات رو و شاید بعدن اینها رو پایه و مایه قرار میدن برای انجام برخی معاملات سیاسی. فعلا ما از کنه مطلب بیخبر هستیم و اون چرا که مطرح میکنیم بر اساس شنیده ها و یافته های این چهار ماه اخیره. این آدم رو ایزوله کردن، این آدم رو حتما مورد آزار و اذیت قرار دادن، کاملا اعتماد به نفسش رو ازش گرفتن و مغزشوییش کردن کاملا به نحوی که احساس بکنه تنهاست و هیچ کس به دادش نمیرسه و تن داده به اون چی که از او خواسته شده در جهت تأمین منافع کسانی که فعلا ما از اسامی اونها بیخبریم و فکرم نمی کنم خیلی بتونیم، امیدوار باشیم که سرانجام به این زودی اطلاع پیدا کنیم از اصل ماجرا.
مهرانگیز کار در گفتگوی مفصلش با گزارشگران رادیو آزادی در لس آنجلس از جمله به وکیل پرونده همسرش سیامک پورزند، وکیلی که نامش را نیز نمی‌داند، به دلیل تماس نگرفتن با خانواده انتقاد می‌کند و روزنامه ایران را به دلیل نحوه بازتاب محاکمه پورزند نکوهش می‌کند. در این گفتگو همچنین از کانون وکلای ایران به خاطر عدم اعتراض به شیوه بازداشت و سپس محاکمه آقای پورزند انتقاد شده است. گفتگوی مهرانگیز کار را درباره پرونده سیامک پورزند در برنامه گزارش لس آنجلس در ساعت سوم رادیو آزادی روز پنجشنبه همین هفته خواهیم شنید.
جهان بی‌مرز دانش، چهارشنبه ها در ساعت سوم رادیو آزادی.
تلسکوپ فضایی هابل برای این پروژه
قرار باشه به طرز منفی از علم استفاده بکنه. در هر صورت transplant these cells in the brain of the mice for rest.
Dass sich diese Kontrolle über Atome und diese neuen Möglichkeiten Atome.
Through the work of many people we've come to understand a lot about the molecules that control cell.
مغز انسان کارهای مهمی
که برمیگرده و این انعکاسش به وسیله گیرنده‌های آنتن‌هایی گرفته میشه.
Like many people I've been puzzled by the disease that affected Maurice Ravel.
Wir haben über fleischfressende Kannenpflanzen gearbeitet.
Of cloning in humans until a great deal more is known about the
cloning. به نظر من همونجوری که برای کلونینگ الان
در جهان بیمرز دانش، فاطمه امان هر هفته ما را در جریان تازه های دانش و فناوری قرار می دهد.
چیزی خیلی عجیبی که ما در دشت قزوین پیدا کردیم اینه که
I came to the conclusion on the basis of the anthrax itself.
ماده که ما سنتز کردیم و مطالعه می کنیم و راجبش این گزارش چاپ شده
و همینه که باعث میشه که این اتم‌ها رو توش زندونی بکنه، یعنی ترپ میکنه اتم‌ها رو.
لیزر فرقش با نور معمولی اینه که تمام فوتون‌های لیزر یه انرژی.
گفتگو با دانشمندان و پژوهشگران دنیای امروز، آنهایی که مرزهای دانش جهان را پیش می‌برند. جهان بی‌مرز دانش، چهارشنبه‌ها در ساعت سوم رادیو آزادی.
دوستان عزیز، تا حدود 3 دقیقه دیگر طول موج‌ها و فرکانس‌های رادیو آزادی تغییر می‌کند و صدای ما را روی این طول موج‌ها خواهید شنید. 16 متر 17885 کیلوهرتز، 19 متر 15410 کیلوهرتز، 25 متر 11730 کیلوهرتز و 31 متر 9435 کیلوهرتز. تا آغاز ساعت دوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی چند دقیقه‌ای فرصت هست. تا آن موقع فرهاد از بوی ایدی و بوی توپ می‌گوید.
شکستن قلک پول
وحشت کم شدن سکه ایدی از مردن سیاد بوی اسکناس تا نخورده ی دای کتاب با اینا زمستون رو سر می کنم با اینا خستگی مدر می کنم